کانم بی خود بود، سخنرانی میشد تموم میشد، سخنرانیش هم پدرانه است. شما وقتی تاریخو میخونید الان براتون میخونم، ببینید صحبتایی که کرده همش روی مهربانیه، راهنمایی داره میکنه. هر شبت که میگه من گفتم که با ایشون تلفنی صحبت کنم، با آیت الله خمینی، میگه رئیس آگاهی اومد و دیگران اومدن و بالاخره ما تونستیم با ایشون صحبت کنیم. یک آقا حسنی بود، آقا حسن طباطبایی قمی، که این به اصطلاح خیلی در اونجا نفوذ داشت. میگه با اون صحبت کردم، به من گفت تیم سار شما اینجا چه میکنید؟ مگر از جانتان سیر شده اید؟ توجه میکنید؟ خودم من میخوام هر شبت که با حضرت آیت الله صحبت کنم. من یک سربازم، میگه تلفن وصل شد. دست ببینید همش اینجا نصیحته، همش پدرانه است. من یک سربازم، به آیت الله میگه مأموریت دارم که امروز از هر گونه بی‌نظمی در قوم جلوگیری کنم. این مأموریت رو من به هر قیمتی که شده انجام خواهم داد، چون میدانم، یقین دارم که شما راضی نخواهید بود که در عاشورا در قوم خون ناحقی بر زمین بریزد. میخواهم از شما درخواست کنم که از رفتن به مسجد خودداری فرمایید. جواب آیت الله قمی، جواب آیت الله خمینی با لحظه خود گفت این که نمی شود. همانطور که شما مأموریت جلوگیری از بی‌نظمی در قوم را دارید، من هم مأموریت دارم به مسجد بروم و منبر بگیرم، با مردم که منتظر هستن گفتگو کنم، مطالب لازم را برای آنها شردم، آنها را راهنمایی کنم. این تکلیف شرعی من است. گفتم بسیار خوب حضرت آیت الله، حال که مجبور برفتم به مسجد هستید، من میخوام خواهش کنم توجه فرمایید، در سخنرانی مطالبی بیان نفرمایید که مردم تحریک به اختشاش کردن و نظم شهر را به هم ریزن. فرمودن کار مشکلی است و من سعی میکنم آن را تا حدی که بتوانم انجام بدهم. نوشته بعد از ظهر همان روز دهم محرم مصادف با 13 خرداد 42، آیت الله خمینی با شکوه و جلال بیمانندی که مانند آن را در ایران تا آن روز ندیده بودم روی دست مردم عزادار به مسجد فرود آمدند و به منبر رفته و سخنان برانگیزانندهی خطاب به باشندگان گفتم. خب این نگفته، ولی من الان از منبع دیگه‌ای براتون میخونم. ببینید چی گفتن آقای خمینی، آیت الله خمینی چی گفتن. الان عصر عاشوراست. گاهی که وقایع روز عاشورا را از نظر می‌گذرانم، این سوال برایم پیش می‌آید که اگر بنی امیه و دستگاه یزید بن معاویه تنها با حسین سر جنگ داشتند، آن رفتار وحشیانه و خلاف انسانی چه بود که در روز عاشورا با زن‌های بی‌پناه و اطفال بی‌گناه مرتکب گردیدند. بعد ادامه میدن خیلی مفصل. نوشتن خب این آدمایی که کشته شدن، این طلابی که زدن، اینا 40 تومن، حد اکثر 100 تومن در ما به اینا عرض شود که پول پرداخت میشه. آیا اینا مفت خورن؟ حالا ببین از اینجا رو مهمش کردن، در حالی که ببین حرفایی بود که ناصرالدین شاه میزدن، هیچ عکس العملی هم نشون نمیداد، تشکرم میکرد. من به شما نصیحت میکنم ای آقای شاه، ای جناب شاه، من به تو نصیحت میکنم دست از این اعمال و رویه بردار. من میل ندارم که اگر روزی اربابها بخواهند تو بروی، مردم شوکه‌گذاری کنند. من نمیخواهم تو مثل پدرت شوی. شما ملت ایران به یاد دارید، پیرمردها 40 ساله‌ها 30 ساله‌هایتان نیز به یاد دارید که در جنگ دوم جهانی 3 دولت اجنبی به ما حمله کردن. البته 2 دولت بودن، شوروی و انگلستان بودن. آمریکا به عنوان مهمان اینا در دسامبر، یعنی در آذرماه وارد ایران شد، پس از جنگ با ژاپن. 3 کشور شوروی، انگلستان و آمریکا به ایران ریخته، مملکت ما را قبضه کردند. اموال مردم در معرض تلف بود، نوامیس مردم در معرض هتک بود. لیکن خدا میداند مردم خوشحال بودند که پهلوی رفت. من نمیخواهم شاه تو اینطور باشی. من میل ندارم مثل پدرت شوی. نصیحت مرا بشنو، از علمای اسلام بشنو. اینها صلاح ملت را میخواهند، اینها صلاح مملکت را میخواهند. از اسرائیل نشنو، اسرائیل به درد تو نمیخورد. یک کلمه اینجا گفتن اینو خیلی بزرگه. بدبخت بیچاره، 45 سال از عمرت میگذرد. ببین مثل یه پدر داره به پسره داره میگه پسر جون عاقل باش، این کارا رو نکن، بدبخت تو داری بیچاره میشی. ببین این صحبت ها چقدر پیشگویی بوده. بدبخت بیچاره، 45 سال از عمرت میگذرد، یک کمی تأمل کن، یک کمی تدبر کن، یک قدری عواقب امور را ملاحظه کن، کمی عبرت بگیر، عبرت از پدرت بگیر. اگر راست میگویند که تو با اسلام و روحانیت مخالفی، بد فکر میکنی. اگر دیکته میکنند به دست تو میدن، در اطرافان فکر کن. چرا بی تأمل حرف میزنی؟ بی تأمل حرف میزنی. آیا روحانیت حیوان نجس است؟ اگر اینها حیوان نجس هستند، چرا این ملت دست آنها را میبوسد؟ چرا به آبی که آنان میآشامند مردم خود را متبرک میکنند؟ آیا ما حیوان نجس هستیم؟ خدا کند که مراد تو از این حمله علما و روحانیت نباشند، وگرنه تکلیف ما با تو مشکل می شود، تکلیف تو مشکل تر می شود. نمی توانی زندگی کنی، مردم نمی گذارند که به این وضع ادامه دهید. آیا روحانیت و اسلام ارتجاع سیاه است؟ لیکن توی مرتجع سیاه انقلاب سفید کردی، انقلاب سفید دفاع کردی که چه؟ انقلاب سفید که چرا اینقدر مردم را اخوال می کنی؟ امروز به من خبر دادن که عده‌ای از وعاظ و خطبای تهران را بردن سازمان امنیت، تهدید کردن که از سه موضوع صحبت نکنن، از شاه بدگویی نکنن، به اسرائیل حمله نکنن، نگوین که اسلام در خطر است و دیگر هرچی بگوین آزادن. بعد جواب داده که ادامه داده نوشته چه ارتباطی میان شاه ایران و اسرائیل است که سازمان امنیت میگوید از شاه صحبت نکنید، از اسرائیلی صحبت نکنید. آیا به نظر سازمان امنیت شاه اسرائیلی است؟ به نظر سازمان امنیت شاه یهودی است؟ آقای شاه، شاید اینها میخوان تو رو یهودی معرفی کنن که من بگویم کافری تا از ایران بیرونت کنن و به تکلیف تو برسن. تو نمیدانی اگر یک روز صدایی در بیاید ورق برگردد، هیچ کدام از اینها که اکنون دور تو را گرفتن با تو رفیق نیستن. اینها رفیق دلارن، اینها دین ندارن، اینها وفا ندارن، دارن همه چیز را به گردن تو بیچاره می اندازن. صحبت کرد و حرف زد و اینا خیلی مفصل.
درست.
میگه من حالم بد شد وقتی این صحبت ها رو شنیدم. مبصر میگه من لیبریوم خوردم، قرص لیبریوم خوردم و عرض شدم که بعد تلفن زدم به آقای چیز نصیری، ارتش بود، نصیری موقع سپه بود بود.
بله.
میگه برگشتم گفتم که من میخوام اینجا رو حکومت نظامی اعلام کنم که این صحبت ها ادامه پیدا نکنه. میگه خب من اجازه ندارم، اعلی حضرت باید اجازه بدن. میگه من گفتم خب اجازه بگیرید. گفت من جرئت نمی کنم چنین تقاضایی رو به عرض برسانم. عرض شود که بعد میگه مردم ریختن، ما چون سربازا تمام تفنگاشون آماده بود، مسلسل آماده بود، اتفاقی نیفتاد. من سخنرانی آیت الله خمینی را بدون اینکه واژه‌ای بندازم صورت جلسه کردم، گزارش آن را در 5 نسخه برای شهربانی، سازمان اطلاعات امنیت، دفتر ویژه اطلاعات، دفتر مخصوص، 1 نسخه به فرمانده یکان فرستادم. میگه این رفت، این صحبت ها شد. بعد میگه این سازمان اطلاعاتی کشور مخصوصا میخواست این اتفاق بیفته. هر چقدر مأموریتی کجدار و مریضی که به من دادن، با گفتن اینکه این مأموریت رو شخص اعلی حضرت دادن باید مو به مو اجرا شود، هر گونه بحث و بررسی، چانه زدن، هر چقدر قدیقنت نشانگر این بود که میخواستن که ایشون بره بالای منبر و بعد ضربتی زده بشه، که این ضربت زده شد. میگفت 2 روز بعد منو دوباره روز 15 خرداد گفتم ما ایشونو گرفتیم، یک گروهی از ساواک رفتن گرفتن، یک سرگرد ساواک بود که حالا اسمشو نمیبرم در خارج از کشوره، اینا رفتن گرفتن و ایشونو آوردن تهران، بردن لشکر 2 ارشد تهران، در لشکر 1 دیگه، لشکر 2 ما نداشتیم، لشکر 1 بردن زندانی کردن در ارشد که شمال تهران. بعد از اون ور دوباره میگه به من زنگ زد، میگه من گفتم حال چه دستیست که در جایی با حمله نابخردانه به مدرسه فیضیه روحانیت را در مقابل شاه قرار میدهن.
درسته.
میگه بعد برگشتم، 2 روز بعد برگشت گفت به من زنگ زد نصیری، برگشت گفتش که 15 خرداد منزل چه میکنید؟ گفتم من بیمار هستم نمیتوانم سر کار حاضر شوم. حالا موقع بیماری نیست، هر چه زودتر خود را برسان به هر شود قوم. میگه من حرکت کردم و باز با همون گردان 100 نفری به جای 400 نفری، گردانی که تعلیم ندیده بود. ببینید در دنیا پلیس وقتی با مردم طرف میشه، الان نگاه کنید 16 ماه پلیس الان شلوغه، پلیس با مردم طرف میشه، 4 نفر زخمی شد، کشته شدن.
درست.
10-15 نفر زخمی شدن، 300-400 تا ماشین آتش گرفت، چون همه هم بیمه داد، هیچ خونی ریخته نشد. اون 2 نفر هم آوار رو سرشون ریخت، یکم یه اتومبیل بهشون خورد. یعنی پلیس دست به روی مردم تیراندازی نکرد. اینا دوره دیدن، اینا یه افرادی هستن دوره دیدن با آب پاش، با وسایل مختلف مردم رو.
درسته. استاد یه سوال دارم، ببخشید میدونم کلام شما، توی بقای 15 خدا چند نفر شهید شدن در کل؟
در قم در اون روز در حدود 150 نفر خود ایشون نوشته.
بله.
مجروحان و اینا کشته شدن. در تهران هم که خیلی مفصل بود آقای کتاب قیام 15 خرداد گفته های آقای هر شود که نهتی عراقی رو بخونید.
بله.
مفصل نوشته خیلی ها کشته شد.
در برامی چطور؟
گزارشی پلیس تهران داده ساعت به ساعت، بسیار گزارش خوبیه، لحظه به لحظه، یعنی از ساعت مثلا فکر کنید 7 صبح گزارش داده که در تهران چه میگذرد. از ساعت 9:15 در چاهسوق بزرگ عده زیادی اجتماع کرده، شعارهایی بله خمینی داده میشود، یک نفر به جمعیت اصرار داشته گویا آیت الله خمینی و علما را گرفتند. ساعت 9:20، ساعت 9:30، ساعت 9:30 دوباره، ساعت 9:30 تمام تهران عناصر ساواک و پلیس بودن. گزارش به این کتابی هم من نوشتم به نام گزارش پلیس از تهران. بح. تمام این گزارش ها رو
استاد فقط این نکته دارم که داریم به اذان نزدیک میشیم، دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
بله من حرف هم تموم شد به اندازه کافی. خیلی ممنونم،
خیلی متشکرم، برق زدیم واقعا تاریخ رو با لسان شما. گام به گام جلو رفتیم،
این جریان رو مسالمت آمیز میشد با یه مقداری صحبت کردن، مباحثه کردن، نشستن روبرو. خیلی دنیا از این کارا میکنن. شما ببینید هندوستان چطوری آزاد شد. گاندی رو بردن هندوستان، نشست با پادشاه انگلستان، با نمیدونم وزرای انگلستان صحبت کرد، هندوستان میاد آزاد میشه، یک کشور شبه قاره ای که نفس انگلیس بوده. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
سپاسگزار از شما استاد که فرصت دادید به ما.
خیلی لطف و توجهتون و تحمل شما.
متشکرم استاد،
خیلی متشکرم.
معتزد عزیز با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون، خدا حافظ.
صد و 35 است که نفس میزنیم در ویژه برنامه میدان 15 خرداد و ممنونم از همه شما عزیزانی که شنونده خاصه صدای پای تخت و این ویژه برنامه هستین در روز 15 خرداد 1402 و قرار گرفته باشه تا به این لحظه. اما یک بخش خاصی رو آماده کردن دوستان من و همکاران من که در این لحظه تقدیم شما خواهد شد، فرازی از وصیت‌نامه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که سرکار خانم زینب فتاح این بخش رو برای ما تهیه کردن که در این لحظه تقدیم شما بشه.
متن وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ساعت 9:10 صبح روز یک شنبه 14/3/1368 در محل مجلس شورای اسلامی و در برابر اعضای مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس وزرا و دیگر شخصیت‌های سیاسی و نظامی کشور توسط حجت الاسلام و المسلمین سید علی خامنه‌ای قرائت شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی فانهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. این جانب مناسب میدانم که شمه کوتاه و قاصر در باب ثقلین تذکر دهم، نه از حیث مقامات غیبی و معنوی و عرفانی، که قلم مثل منی عاجز است از جسارت در مرتبه ای که عرفان آن بر تمام دائره وجود از ملک تا ملکوت و از اونجا تا لاهوت و اون که در فهم من و تنایت سنگین و تحمل اون فوق طاقت اگر نگوییم ممتنع است.
متن وصیت‌نامه که به دستخط مبارک حضرت امام قدس سره الشریف است و در ذیل هر صفحه به امضای ایشان رسیده، در تاریخ 26 بهمن ماه 1361 برابر با اول جمادی الاول 1403 نگارش یافته. این متن حاوی یک مقدمه 6 صفحه‌ای و یک زمینه 1 صفحه‌ای است که این زمینه اخیراً نوشته شده. وصیت‌نامه جمعاً 36 صفحه می باشد.
در زیر این وصیت‌نامه و مقدمه چند مطلب را تذکر می دهم. من عرض کنم خدمت آیون، این 29 صفحه وصیت‌نامه است، 5 صفحه اون مقدمه بود که خونده شد. در پایان همه صفحات هم بدون استثناء امام امضا فرمودند.
تحویل نسخ وصیت‌نامه در حضور جمعی از مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 19 آذر 1366 انجام گردید که مراسم آن از طریق سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد.
و اما به ملت‌های اسلامی توصیه می‌کنم که از حکومت جمهوری اسلامی و از ملت مجاهد ایران الگو بگیرید و حکومت‌های جائر خود را در صورتی که به خواست ملت‌ها که خواست ملت ایران است سر فرود نیاوردند با تمام قدرت به جای خود بنشانید، که مایه بدبختی مسلمانان حکومت‌های وابسته به شرق و غرب می‌باشند. و اکیداً توصیه می‌کنم که به بوق‌های تبلیغاتی مخالفان اسلام و جمهوری اسلامی گوش فرا ندهید، که همه کوشش دارند که اسلام را از صحنه بیرون کنند که منافع ابرقدرت‌ها تأمین شود.
پس از این دیدار، حاضران برای مهرموم کردن دو پاکت وصیت‌نامه به مجلس شورای اسلامی رفتند و در اتاق ریاست مجلس ابتدا آقای مشکینی سخنرانی کرد و سپس سید احمد خمینی وصیت‌نامه را تحویل ایشان داد. مراسم مهرموم در حضور جمع انجام گرفت و نسخه مربوط به آستان قدس رضوی را به مشهد مقدس بردند و نسخه سابق وصیت‌نامه که در مجلس خبرگان نگهداری می شد به وسیله سید احمد خمینی نزد امام ارسال گردید.
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به جوی جایگاه ابدی سفر می کنم و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم و از خدای رحمان و رحیم می خواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرد.
تشکر میکنم از سرکار خانم زینب فتاح و همینطور امیر حسین شیر قربانی بابت خوانش وصیت‌نامه حضرت امام و همینطور تشکر ویژه از تهیه کننده محترمه برنامه سرکار خانم آصفی. با توجه به اینکه نزدیک میشیم به بخش ازانگاهی، این برنامه کاملا به جا و سر وقت تقدیم شما خوبان شد. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:03 خواهد بود. آقای بوجاریان، بخش تا الانی که از رأس ساعت 9 و نیم صبح در خدمت مردم عزیز بود و یه جنبندی بکنیم
خدمت شما شود
که انشاءالله بعد از اذان هم بله. چند دقیقه
بعد این نکته قبل از اینکه به جنبندی برسم این هستش که وزیر محترم کشور همکنون در مراسم گرامی داشته 60مین سالگرد حادثه خونین ورامین در شهرستان ورامین در حال سخنرانی هستند که منتظر هستیم که اگر فرصت شد در بخش برنامه ما قسمت‌هایی از صحبت‌های وزیر محترم کشور رو به اطلاع شهروندان و شنوندگان محترم برسونیم. اما در برنامه امروز ما تقریبا 4 5 تا گفتگو داشتیم با آقای محسن رفیق دوست، با
آقای محمودی،
منتظر آقای محمودی
ارتباط گرفتیم، بله. با ورامین آقای تفرشی،
بله، خدمت شما شود که در جنبندی آنچه که امروز انجام شد و شنوندگان محترم برنامه ما در میدان 15 خرداد شنیدن،
بله.
جنبندی این بود که خب آقای خسرو منتظر اشاره کردن که فرماندهان وقت شهربانی در ورامین اصلا چجوری اتفاق افتاد، چه حوادثی قبل از وقوع 15 خرداد به صورت زنجیروار داشتیم و اومد و حرکت کرد و کار در نهایت به اون واقعی خونی رسید و در شهر قم 150 نفر رو ایشون اشاره کردن که به شهادت رسیدن. در تهران هم تعدادی به همین
تو ایشون اشاره کردن که گزارش ده. لحظه به لحظه پلیس هست دیگه،
بله دیگه، گزارش لحظه به لحظه پلیس هست، ولی در ولی کتاب خاطراتی که معاون وقت شهربانی کل کشور نوشتن عددی که نوشتن 150 تا فقط در شهر قم بوده و به نسبت خیلی بیشتری در شهر ورامین و اون حادثه‌ای که در روی پل اتفاق افتاد. با آقای محمودی صحبت کردیم، با آقای محمودی هم اشاره به این کردن که مراسم هایی داره برگزار میشه که با حضور وزیر محترم کشور در شهرستان ورامین هست که همین الان وزیر محترم کشور دارن صحبت میکنن و بعد از وزیر کشور آقای سردار رادان فرمانده کل فراجا قرار هستش که در شهرستان ورامین سخنرانی داشته باشن. همکارانمون هم در شهرستان هم که صحبت کردیم باشون و از حال هوای مردم برای ما گفتن. در شهرستان رودبار استان گیلان هم رئیس مجلس شورای اسلامی در حال سخنرانی هستن در رابطه با قیام 15 خرداد و حوادثی که در این سال اتفاق افتاد و نقش مردم رودبار در این روز سخنرانی میکنن. رئیس محترم قوه قضاییه هم روز گذشته در شهرستان ورامین سخنرانی داشتن در جمع مردم و در یادواره 60مین سال وقوع این حادثه ایشون هم به اظهار نظر پرداختن. به نوعی نشون دهنده این هستش که تمام ارکان کشور، مسئولین مختلف کشور در جای جای کشور حضور پیدا کردن و در حال تبیین وقایع مرتبط با حادثه 15 خرداد هستن. عرضم بوزو شما که تا چند دقیقه دیگه هم خب زمان اذان خواهد رسید و نیایش و مناجات و سپس اذان تلاش میکنیم که با رامندی هم که مسئول برگزاری مراسم ها هستند هم صحبت بکنیم در بخش پایانی تا ایشون هم ما رو در جریان چند و چون برنامه های عصر امروز 15 خرداد قرار بدن.
انشاءالله. خیلی متشکرم توضیحات تکمیلی شما. این جنبندی بود که ما از 9:30 صبح ویژه برنامه میدان 15 خرداد رو به مناسبت قیام خونین 15 خرداد 1342 در صدای پایتخت تقدیم شما کردیم. تو انشاءالله بعد از بخش اذانگاهی هم این ویژه برنامه تا ساعت 12:30 دقیقه تقدیم شما خواهد شد. الهی الهی شانه هایم زیر بار گناه و نافرمانی هایم مجروح و خسته اند، تو خود سنگینی بارم را سبک گردان و پر پروازم ده تا در آسمان بندگیت به پرواز درآیم. Thank you. الهی الهی یکتای بی همتایی، قیوم توانایی بر همه چیز، بینایی در همه حال، دانایی از عیب مصفایی، از شرک مبرایی، اصل هر دوایی، داروی دلهایی، به تو رسد ملک خدایی. الهی از عافیت سرشارم کن و در بلا و سختی صبورم دار و باب گذرم را از این دنیای فانی و رسیدن به سرزمین مهرت بر من بگشا. شنوندگان عزیز، در این لحظه همراه خواهیم شد با آیاتی از کلام الله مجید، سوره حدید، آیات یکم تا ششم. قاری عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع